الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اجزاء ماهیت، بعضی احکامش گفته شد. سه تا ویژگی رو در این قرار بعدی ایشون بیان میکنن. ما یه مقدمه ای را دیروز عرض کردیم. با توجه به اون مقدمه و مقصود از شناختی که گفته میشود، شناخت عقلانی است، به این مطالب توجه کنیم. اولین ویژگی که ایشون اینجا ذکر میکنن این که ذاتی ماهیت بیان و ثبوت است. اگر کسی ماهیت رو شناخت، یعنی ذاتی رو شناخته است. با اصولا تا ذاتی شناخته نشود، نوبت به شناخت ماهیت نمیرسد. پس عقل در شناخت این ذاتی و تصدیق به ثبوتش برای ماهیت نیاز به دلیلی نداره، این برش آشکاره. یکی دیگه از ویژگی ها که ذکر میکند این که بی‌نیاز از سبب در خارجه، یعنی در خارج علت نمیاد این ذاتی را به ماهیت بدهد که سبب ثبوت خارجیش باشه. قبلا در مباحث جعل خواندید که جعل ترکیبی بین اجزاء ذاتی ماهیت محال غلطه. پس همون علتی که ماهیت را ایجاد می کند، یعنی ذاتیات را ایجاد می کند، نه اینکه ماهیت را ایجاد کند سپس بهش این ذاتیات را بدهد. پس بی نیاز از سبب در وجود خارجی است. ویژگی سوم که به منزله دلیل و مبنای اون دو ویژگی قبلیه، اینی که سبقت ماهیت و تقدمش هم در ذهن هم در خارج، بر سبقت اجزای ماهیت در ذهن و خارج بر خود ماهیت ضروریه. ما در ذهن تا اجزای ماهیت رو نشناسیم، یعنی خود ماهیت نشناختیم، پس در وجود ذهنی تقدم دارد بر خود ماهیت. اون اجزا بر کل تقدم دارند. در وجود خارجی هم به حکم تقدم اجزا در خارج بر کل، باز هم اجزاء ماهیت در خارج، یعنی اون ماده و صورت، در بر کل اون مرکب تقدم داره. این سخن منشأ یک اشکالی می شود. ما از یک طرف گفتیم ذاتیات در واقع اجزای ذات این ماهیت هن. این مرکب حاصل همین ذاتیاته، عین این هاست. حالا اینجا میگیم در خارج تقدم دارد. اون چه که در وهله اول به ذهن میاد اینی که پس باید مثلا در خارج ما حیوان داشته باشیم، ناطق داشته باشیم، بعد با هم ترکیب بشود بشه انسان. اینم که باز البطلانه. پس این چه تقدمیست؟ شبیه این سخن در مورد تقدم علت تامه بر معلول هم هست. از یک طرف میگیم معلول تخلف از علتش نمی کند، از یک طرف هم میگیم باید علت تامه تقدم بر معلول داشته باشه. اگه اینها تخلف نمی کنن، انفکاک ناپذیرن، چگونه علت تامه بر معلول تقدم پیدا کنن؟ در حالی که فهم اولیه ما اینه که وقتی میگیم تقدم داشته باشه یعنی باشد و سپس اون متأخر بیاد. برای اینکه پاسخ این اشکال داده بشه، ایشون این مطلبی میفرماید، چند تا اصطلاح و بر اون اساس پاسخ میده که دانستن این امور فقط به کار این بحث ما در اینجا نمیاد، در موارد دیگه هم هست، در علوم دیگر هم، مخصوصا در اصول یا در فقه هم احیانا مواردی کاربرد داره. برای که ما پاسخ این اشکال رو بدانیم، باید اعتباراتی که در هر کل قابل ملاحظه هست رو بدانیم. اگر شما یک مجموعه ای داشته باشید، یک کل داشته باشید، به چند نحوه میتونید اون را در نظر بگیرید و بر هر نحوه ملاحظم یه حکم خاصی داره که با اون نحوه دیگه‌اش متفاوت. چهار نحوه ملاحظه در هر مجموعه و هر کل هست. اینم که میگیم چهار نحوه اعتبار یا نحوه ملاحظه، نه اینکه ما قرارداد کردیم اینطوری باشد، به قرارداد و اعتبار وضعی نیست. عقل این گونه مییابد، به نحوه دیگه هم نمیتونه بیابه. پس این اعتبار و نحوه ملاحظه نفس الامریت داره، قراردادی نیست که قابل تعویض و تغییر باشه. گاهی میگیم کل، مقصودمون کل و فردن فردن هست. مجموعه رو در نظر داریم اما مقصودمون همه مجموعه با هم نیست. یه حکمی بار میشود، این حکم مربوط به تک تک افراد این مجموعه است. مثلا شما انسان‌ها رو در نظر بگیرید، مجموعه نامتناهی انسان، شما میتوانید به نحو قضیه موجبه کلیه بگید که کل انسان ناطق. مقصود شما از این جمله این نیست که همه مجموع رو باید با هم نگاه کنید، به شرطی که همه با هم نگاه شدن اینا ناطقن. مقصود اینه که این حکم مربوط به تک تک افراد است. هر فردی که در نظر بگیرید این حکم ناطق رو دارد. حتی اگر به فرض کل وجود نداشته باشه، مجموع از انسان وجود نداشته باشه، فقط یک انسان باشه، بازم همین حکم هست. محدود اگه باشن همین حکم هست، نامحدود هم باشن بازم این حکم هست. چون این حکم مربوط به فرد فرد انسان هست، تک تک انسان ها همین ویژگی رو دارن. این مفاد قضیه موجبه کلیه است، بهش میگیم کل افرادی. در بسیاری از دانش‌ها و علوم و حتی کاربردهای روزمره، ما وقتی که به نحو قضیه موجبه کلیه به کار می‌گیریم، مقصود ما همین کل افرادیه. میگیم هر انسانی چنینه، هر ایرانی چنان، هر آبی در 100 درجه به جوش میاد. یک مصداق هم داشته باشه حکم صادقه، بی نهایت مصداق هم داشته باشه بازم این حکم صادقه. نحوه دوم ملاحظه اینه که ما مجموع رو در نظر میگیریم. مشروط به این که همه رو با هم ملاحظه کنیم حکمی بهش بار میشه. پس میگیم مجموع به شرط اجتماع و جمعیت و با هم بودن. مثلا میگیم شیعه امامیه کسی است که 12 امام قبول داره. خب الان شما 12 امام رو در نظر گرفتید، میگید همه با هم. اگر کسی 11 تا قبول داشت، 10 تا قبول داشت، 5 تا قبول داشت، میگید ندیه، این اون حکمی که ما میخوایم نیست. 12 امام رو در نظر میگیرید به شرطی که همه رو با هم ملاحظه کنی، همه رو با هم قبول داشته باشی، وقتی میشه شیعه امامیه. پس یه مجموع است به شرط این که این مجموع رو با هم ملاحظه کنیم. یه وقت شما میگید شما میتونی به 12 امام توسل کنی، مقصود اینست که حتما همه رو با هم توسل کنی، به هر کدوم توسل کنی. اینجا بس به شرط اجتماع نیست، عنوان رو همین به کار بردیم، بودیم تو توسل کن به 12 امام، یعنی به هر کدوم. این نحوه دومه، یعنی یک مجموع ملاحظه می شود به شرطی که همه با هم باشن. نحوه سوم ملاحظه اینه که ما بیایم یه مجموع در نظر بگیریم، اجتماع رو هم کنار این اجزای دیگر به عنوان یک جز ملاحظه کنیم. میگه مجموع همراه هیئت اجتماعی، نه به شرط، یعنی به نحو جزئیت. اگه مثلا شما این مجموعه که در نظر گرفتید 10 تا جز داره، 10 تا فرد داره، در اینجا شما 11 تا چیز رو نگاه کردید، همه با هم 11 تا رو نگاه میکنید، 10 تا اون عضون و اون 11امی خود این صفت اجتماعه که کنار اینها لحاظ شده. معلومه که این یک امر اعتباریه، چون هیئت اجتماعی در خارج که یک چیزی نیست شما به این هیئت اجتماعی اشاره کنید، در خارج اشیاء معینن. صفت اجتماع یک امر خارجی نیست. اگر شما آمدید این صفت اجتماع را کنار اجزای دیگه قرار دادید، گفتید این کل، این مجموعه، معلوم است که این یک امر اعتباریه. ولی عقل به لحاظ احتمالات میتونه اینجوری در نظر بگیره، بگه من یه وقت این صفت اجتماع را به عنوان شرط در نظر میگیرم، میگم این 12 عضو به شرطی که با هم نگاه بشون، یه وقت میگم این 12 تا به اضافه یک امر 13 همی که هیئت اجتماعی است، که من بگم چند تا جز دارم الان در این کلی که نگاه کردم، اجزای کل رو بشمر، میگی 12 تا به اضافه صفت اجتماع. اینجا یه امر اعتباریه، ما در خارج چون کلی نداریم اصلا، اما اینو که میشمریم تو این مراحل چهارگانه، میگیم چهار نحوه اعتبار، برای که شما به حسب فرض و احتمال عقلی میتوانی همونطور که هیئت اجتماعی را شرط اون مجموعه بدونی، میتونی جز هم حساب کنی. در تصور اینجوریه، میتونیم اینجوری هم در نظر بگیریم، میگیم بله اینا میشه در نظر گرفت، ولی امر اعتباری است، ما به ازا نداره. اعتبار چهارم و نحوه ملاحظه چهارم اینه که ما ذات اون اجزاء رو در نظر بگیریم بدون ملاحظه صفت اجتماع و قید اجتماع و شرط اجتماع، خود ذوات رو در نظر بگیریم. شما وقتی میگید مثلا مجموعه، در همین مثالی که گفتیم، مجموعه 12 امام، همه 12 امام، یه وقت منظورتون 12 تا ذاته، کاری به اون صفت اجتماع و با هم بودن ندارید. بعد میگید همه 12 امام، یعنی یک قید اجتماع آوردید و که با کلمه همه دارید بهش اشاره میکنید، این بر چی الان عارض شده؟ عارض بر اون معروض شده، اون معروضش 12 ذاته. خب این صفت عارض غیر از اون ذات معروض است. شما یه وقت این معروضها رو با اون عارض در نظر گرفتید، حالا یا به نحو شرطیت یا به نحو جزئیت که شد اعتبار دوم و سوم، یه وقت هم فقط ذات معروض رو در نظر میگیرید، این میشه اون اعتبار چهارم ما. پس حاصل سخن چهار نحوه اعتبار شد. یکی این که مقصودمون از کل تک تک افراد است، نه مجموعاً با هم. یکی وقت مقصودمون همه است، ولی به این معنا که همه این ذوات به شرط جمع بودن. یه وقت میگیم همه این ذوات به اضافه یک جزء دیگر که هیئت اجتماعی است، یه وقت هم میگیم فقط ذوات، قید اجتماع و همه رو الان نگاه نکردیم. این چهار نحوه ملاحظه کل و یک مجموعه است. اشکال و سوال این بود که گفتیم در اجزای ماهیت که یک مجموعه است، یک کل، مجموعه چیزهایی است، گفتیم اجزا بر اون کل که ماهیت باشه تقدم دارن. بعد سوال شد که این اجزا که همون کلن، شما که چیزی خارج از اجزا دیگه ندارید، چگونه پس این اجزا بر این کل تقدم پیدا میکنن در حالی که یک چیزه؟ پاسخ اینه که این در نحوه ملاحظه است. ذات اجزا رو، همین اعتبار چهارمی که در نظر بگیریم، این ذات تقدم دارد بر اون ذواتی که به شرط اجتماع ملاحظه شدن، یعنی اعتبار چهارم و اعتبار دوم. شما تا ذوات رو در نظر نگیرید آیا می توانید هیئت اجتماعی را و اون همه رو به هم کنید؟ بگیم همه چی؟ باید اول ذات رو در نظر بگیرید، مجموع ذوات رو خودش رو بدون هیئت اجتماعی ملاحظه بکنید، بعد این ذوات رو معروض اون هیئت اجتماعی قرار بدیم. پس ملاحظه ذات به خودی خود مقدم است بر ملاحظه ذات به شرط الاجتماع. اینجا که گفتیم اجزاء ماهیت بر خود ماهیت تقدم دارد، یعنی اجزا را به خودی خود، ذوات اجزا را در نظر بگیر، این مقدم است بر اون ملاحظه‌ای که ذوات به شرط الاجتماع در نظر گرفتی، اجزای به شرط الاجتماع در نظر گرفتی. پس تقدم و تأخر در این ملاحظه و اعتباره و اون اشکالم برطرف شد. قررون فی خواص الاجزا اهداها انها بینتون، این بینیازی در ثبوت ذهنی است، یعنی العقل فی تصدیق به ثبوت حال الماهیه مستغن عن الوسط. یعنی بعد از اینکه ما اون شناخت عقلی را، نه شناخت حسی و خیالی، اگر شناخت عقلی از ماهیت داشتیم، در این که از آن داشته باشه و تصدیق کنه که این ماهیت دارای این اجزاست، دیگه نیاز به دلیلی در ذهن نداره. فهازا استغناء عن السبب لکن فی الذهن. ثانیتها انها غنیت عن السبب ای فی الوجود الخارجی. اینجا آمدیم در این جمله گفتیم عن السبب رو تفسیر کرد به وجود خارجی. اون بالا در متن نگفت در خود بیتش، ولی در شرحش گفت استغناء عن السبب لکن فی الذهن، یعنی سبب رو اونجا به ذهن هم کرد، اینجا سبب را به وجود خارجی هم کرد. در متن اینجا، در متن نظمش در خود ابیات گفت غنیتون عن السبب، ولی برای بیان فقط گفت بیان، در شرحش گفت سبب. میگه که این که من آمدم اینجا گفتم غنی از سبب است و این سبب را به وجود خارجی حمل کردم، ولی که متبادر از کلمه سبب همون سبب خارجیه نه سبب ذهنی، کما هو المتبادر. وقد عرف الذاتی به هذه الخاصه، اصلا ذاتی را با همین تعریف کردن. جمله معروف چیه به تعریف ذاتی؟ از ذاتی لا یعلل، یعنی که سبب نداره، علت نداره. فقیل از ذاتی ما لا یعلل، مقصود از اینکه سبب ندارد نه اینکه واجب الوجود به ذات است، یعنی سببی غیر از خود ماهیت نداره. و المراد الغناء عن السبب، عن سبب علاهدت وراء سبب الماهیه و عن سببیت علاهدت من قبل سبب الماهیه. مقصود از اینکه میگیم سبب ندارد یعنی غیر از خود اون ماهیت، همون ماهیت علتی که ماهیت رو ایجاد میکنه، یعنی ذاتی رو ایجاد میکنه، نه اینکه ماهیت با یک علت ایجاد بشود اجزایش باز با علت دیگر ایجاد بشود. اجزا اون هم که مبتدا مؤخر است، یعنی الاجزاء در واقع اینجوری بوده، الاجزاء بینتون غنیتون عن السبب. الان نسبت اجزای ماهیت رو با خودش داریم بیان میکنیم و سببی میگیم ورای او نداره. حالا اگر شما اثبات کردید اصالت وجود را، وقت سبب انتزاع و منشأ انتزاع وجوده، درست شد؟ خب ماهیت بالاخره مستند به یک علت هست بالعرض یا نیست؟ خب همون ماهیت که خودش مستند به علت است بالعرض، یعنی اجزایش هم بالعرض به او مستندن. ویژگی سوم ثالثتها ان سبقها علی الکل فی الوجودین وجب، سبقت اجزا بر اصل ذات لازمه. هم در ذهن باید مقدم باشد هم در خارج. اینجا می توانید این واو را بذارید، واو حالیه، حتی یفید مع ذکر الخاصه الثالثه الدلیل علی الخاصتین الاولیین. چرا بیان است از سبب در ذهن، بی نیاز از سبب است در ذهن و بی نیاز از سبب است در خارج؟ چون قبل از خود ماهیته، چون تقدم داره. ولما کان فی تقدم الاجزاء علی الکل اشکالون، یه اشکالی بر کل، بر تقدم اجزا بر کل وارد میشه که خب این کل همون اجزا است، چطور میگید مقدم است هم در ذهن هم در خارج؟ مثل اشکال مشهور در سبق علت تامه بر معلولش، همونطور که در مورد تلازم علت و معلول هم از یه طرف میگیم تلازم دارن و تخلف محاله، از طرف میگیم علت تامه تقدم داره. چون این اشکالی در مورد تقدم اجزا بر کل هست، تصدینا لدفعهی به ذکر اعتبارات الاربعت التي فی کل کسرتن. در هر مجموعه ای شما چهار نحوه ملاحظه میتونید داشته باشید. این اعتبارات چهارگانه رو بیان کنیم تا بعد بفهمیم تقدم تأخر اینجا به چه معناست. فقلنا لکل اجزاء اعتبارات تعد، برای هر مجموعی از اجزا که کل تشکیل دادن اعتباراتی به شمار میرود، اعتباراتی در نظر گرفته میشه. احدها الکل افرادن ای کل فردن فردن. احیانا ممکنه در علوم دیگه اسمشو بذارن عام استغراقی، گاهی اینجوری میگن. مفاد قضیه موجبه کلیه همینه، حالا یا به نحو ساله باشم. اعتبار دوم الکل مجموعا ورده به شرط الاجتماع، کل این اجزا به شرطی که همه رو با هم ببینید. نحوه سوم ما فی قولنا او به شطر، شطر یعنی جز، مجموعا ورده به شطر یعنی به شطریت اجتماع، به جزئیت اجتماع، یعنی مجموع عارض و معروض. عارض شما هیئت اجتماعی است، معروضتون اون زوات و اجزا هم. حالا شما بگو کل تمام این زوات معروضه به اضافه هیئت اجتماعی، همه رو با هم نگاه کن، معلومه که این امر اعتباری است. پس مجموع عارض و معروض میشه اعتبار سوم، اون دومی زوات ولی به شرط با هم دیده شدن، چهارم فقط زوات معروضه به تنهایی ملاحظهشون کن، و رابعها اعتبار چهارم ما فی قولنا او نفس الاجزاء التي بالعصر، خود این اجزا به اجمعها ولی بدون ملاحظه هیئت اجتماعی، ذاتشون بالعصر یعنی بالکل، به همشون نگاه بکن ولی نه با قید اجتماع و نه به نحو جزئیت. ای الکل مجموعاً ولیکن ذات المجموع لا مع الوصف العنوانی. وصف عنوانی در اینجا چیه؟ اون وصفی که ما عنوان قرار میدیم، اشاره میکنیم، میگیم کل، میگیم اجتماع، این همه. این وصف رو نگاه نکن، ذات معروض رو فقط نگاه کن. فإن ذات المجموع شیء و هیئة المجموع شیء آخر. مثل این که ذات وقتی میگیم یه شیء واحد است، ذات این شیء یک چیزه، صفت وحدتش یه چیزی است، در تحلیل از هم جدا میشوند. کما ان ذات الواحد شیء و صفت الواحد شیء آخر. و هذه الثلاثه متعلقه به قولنا مجموعا و مشترکا فی الاجتماع و المعیه. این ستای آخر گفتیم مجموعا به شرط اجتماع یا به نحو جزئیت یا ذوات فقط. با اون اولی فرق کرد که در اولی مجموع رو نمیخوایم نگاه کنیم، میگیم تک تک افراد اینجوریان. لذا میگه این ست اعتبار اخیر متعلق است همه به اون کلمه مجموعان و مشترکن، در اینکه همه رو با هم دیدی ولی یه وقت همه رو با هم به معنی شرطیت، یه وقت به معنی جزئیت اجتماع، یه وقت هم ذوات معروضه فقط ملاحظه میشود، به خلاف کل افرادی که فقط تک تک افراد رو دید ملاحظه میکنیم. اذا عرفت هذا فالسبق للاجزاء بالعصر على كل بمعنى كان يتلو الاولا. حالا اینه که دانستی سوال و اشکال چی بود؟ اشکال این بود که چگونه کل، چگونه اجزا بر کل مقدم میشوند. میگیم اینه که دانستی این اعتبارات چهارگانه رو، سبقت برای اجزاء بالعصر است، این اعتبار چهارم بر کدوم معناش اعتبار داره؟ بر کل، به اون معنایی که تالی اوله. تالی اول میشه چندم؟ دومی، مجموعاً به شرط الاجتماع، ای علل کل المجموعی به شرط الاجتماع، لا بالمعنى الثالث. معنای سوم هیئت اجتماعیه، خب مجموع یک امر اعتباری با امور دیگه هم رو هم حساب کنیم میشه امر اعتباری. فإن هيئة الاجتماع امر اعتباری فكذلك مجموع العارض والمعروض فحصل المغايره بين المتقدم والمتأخر برتفع الاشكال.
در خارج هم، در وجود خارجی هم این اجزا مقدم برمیشه.
خب در وجود خارجی هم این اعتبار بر اون اعتبار مقدم است دیگه. تقدم در وجود خارجی این است که در زمان و مکان مقدم باشن. وقتی شما میگید مثلا حرکت دست بر حرکت انگشتر مقدم است، یعنی در زمان یا در مکان تقدم داره؟ نه، در خارج واقعا حرکت انگشتر اصل، فرع از حرکت دست اصله، در ذهن ما نیست، در خارجه، ولی شما به حسب ادراک حسی رو جدا نمیابید. اما در متن واقعیت همینطوریه. اگه در متن واقعیت حرکت دست اصل نباشد و تقدم نداشته باشد، بعد ذهن از خودش در آورده گفته حرکت دست مقدمه. اما شما گمان میکنید وقتی میگید در خارج تقدم باشه، یعنی ما در حس این رو ادراک کنیم. میگیم خب من الان این دست مقدم داشتم، حرکت کرد، حالا این دست، پس این حرکت برای حرکت مقدمه، چون در حس این رو یافتید. لازم شما در حس بیابید. بحث بعدیمون چندان نکته طولانی نداره، اینم بگیم. ما الان سخنمون در اینجا در مورد مرکب بود و اجزاء مرکب. دو گونه مرکب داریم، یکی مرکب اعتباری، یکی مرکب حقیقی. مرکب اعتباری اینه که از مجموع این ترکیب یک امر سومی که خواص جدیدی داشته باشه غیر از خواص اون اجزا به وجود نمیاد. مثلا شما میایید سنگ و چوب و آهن رو هم میچینید، میشه خانه. درسته که الان برای ما به حسب عرف میگیم خب یه امر جدیدیه، اغراضی که ما داریم از این طریق حاصل میشه. اما اگه در واقع بنگرید، خاصیتی که بر این خانه بار میشه چیزی غیر از اون اجزایش نیست. اگرچه اون اجزا به تنهایی نیاز ما رو برطرف نمی کردن، اما در واقع مجموع آثار این اجزا روی هم میشه آثار این خانه. پس مرکب اعتباری است، یعنی آثاری بر این مجموعه بار میشه که در واقع جمع شدن آثار اجزاست. پس شما در مرکب اعتباری صورت نوعیه جدیدی ندارید، امر جدید ندارید، بلکه همون اجزا هم. اما گاهی شما اجزایی دارید که با هم اجتماع پیدا میکنن، یه حقیقت جدیدی به وجود میاد، ویژگی های جدیدی داره، خواصش هم متفاوته و وحدت حقیقی هم داره. مثلا اکسیژن و هیدروژن با هم ترکیب می شوند، شما یه چیز جدیدی اینجا دارید، نه اینکه این آبی که به وجود آمده است مجموع خواص اکسیژن و هیدروژن باشه. مجموع اونا نیست، یه چیز جدیده، یه صورت نوعیه جدید است. تفاوت هم است با خود اکسیژن و هیدروژن، یا در ترکیب ماده و صورت همینطور. حالا بر چه صورت این ترکیب حقیقی ما خواهیم داشت؟ اگر اجزا با یکدیگر هیچ بدبستانی نداشته باشند، اثرگذاری و اثرپذیری نداشته باشند، یکی در دیگری اثر کند، یکی اثر بپذیرد، هیچ نباشه، آیا بازم میتونیم بگیم که از ترکیب اینا یک امر جدید به وجود آمد وقتی با هم هیچ بدبستان نداشتن، اثرگذاری و اثرپذیری نداشته باشن؟ این که معنا نمیده. حکما میگن این مطلب بدیهیه، اگر شما اجزا رو با هم جمع کنید ولی هیچ نسبتی و ارتباطی با هم نداشته باشن، از ترکیب اونا هم یک امر حقیقی جدید به وجود نمیاد. شرط این که یک امر جدیدی به وجود بیاد که وحدت حقیقی داشته باشه، باید این که این اجزا با هم دیگه ارتباط بگیرن، بدبستان داشته باشن، یکی به دیگری نیازی داشته باشد، یکی نیازش رو برطرف کنه. از این رابطه و از این اثرگذاری و اثرپذیری وقت یک امر جدید حاصل میشه. پس اجزاء مرکب حقیقی به یکدیگر نیازمندن، یه نحوه ارتباط باید بینشون باشه، اثرگذاری و اثرپذیری باشه تا حصول شیء جدید معنا بدهد. و مقصود از این مرکب حقیقی هم و علامتش همینه که این یک شیء واحدی است حقیقتاً که آثاری متفاوت با آثار اجزایش داره. قرار فی انه لابد فی اجزاء المرکب الحقیقی من الحاجت بینها، اجزای مرکب حقیقی باید حقیقتاً بین اجزایش و واقعاً بین اجزایش بدبستان و اثرگذاری و اثرپذیری باشد. فی واحد حقیقتاً، ای واحد له وحدتا حقیقیه، ترکب من اجزائن، واحدی که وحدتش حقیقی است، ترکیب از اجزا یافته، در چنین چیزی الفقر فی ما بین الاجزاء وجبا، احتیاج و رابطه اثرگذاری اثرپذیری بین اجزا ضروریه، و الا اگر چنین ارتباطی نباشد، لم تنع ان يحصل منها حقیقت واحدت وحدت حقیقیت بالضروره، اگر این چنین رابطه‌ای نباشد محال است که از اجتماع اینها یک امر واحدی که وحدت حقیقی داره به وجود بیاد وقتی هیچ اجزا با هم ارتباطی ندارن. کما فی الحجر الموضوع به جنب الانسان، مثل سنگی که قرار داده شده در جنب انسان، بگه اینا یک واحد حقیقی تشکیل دادن. و هذه احد المسائل التي لم يبرهنوا عليها لكونها من الضروري لكونها ضروريه، این از اون مسائلی است که حکما دلیل برش اقامه نکردن چون میگن ضروریه، چون اگر بین اجزا رابطه نباشد یعنی نیاز بینشون نیست، چون رابطه وقتی معنا میده که یک کسی با دیگری احتیاجی داره، چیزی از او بگیره، چیزی بده. اگه هیچ چیزی بده بستانی نیست، خب پس این ارتباطی نیست. اگه ارتباط نیست پس چرا میگیم شیء واحد؟ ثم لما ذکرنا وجوب الحاجته فی الواحد الحقیقی اردنا ان نبین علامت الوحدت الحقیقیه، گفتیم حتما بین در واحد حقیقی باید نیازمندی باشه بین اجزایش، علامت این وحدت رو میخوایم بگیم که ما به چی میگیم واحد حقیقی. بعضی اوقات واحد واحد اعتباریه، این مجموعه اجزایی است که فقط در وضع و مکان کنار هم قرار گرفتن. فقلنا لوحدت حقیقت معیار، برای وحدت حقیقی معیاری است، و هو ان کان فی موصوفها ای موصوف الوحده آثار سوى الذی الاجزاء ارا من اثر، معیارش اینه که در موصوف وحدت، اون چیزی میگید واحد است، در این شیئی که میگید واحد است، آثاری باشد بجز اون آثاری که برای اجزا به تنهایی هست، بر این مجموع اثری بار میشه که غیر آثار تک تک اجزاست، مثل اثری که بر آب بار میشه که غیر اثر اجزایشه. که اثر الیاقوت مثلا بر اساس تصور قبل میگفته یاقوت از چهار عنصر تشکیل شده با یک نحوه خاصی، حالا یه اثری دارد این صورتش، حالا تفریحه مثلا موجب شادی میشود از بابی که مثلا گرانبهایه یا اثر دیگری داره. خب مثل اثر یاقوت که تفریح مثلا، فانه اثر خامس سوا اثر کل واحد من عناصره، این اثر پنجمی است غیر از اثر چهارگانه. اون عناصر چهارگانه میگفتن آب و خاک و هوا و آتش. و سوا الاثار الاربعه التي لمجموع العناصر، اما مثل مثلا لشکر، خب اگه یه لشکری در نظر بگیرید اثری که بر او بار میشه یعنی جمع اثر تک تک افرادش، پس این مرکب حقیقی نیست، مرکب اعتباریه. از لیس اثر الاسکر الا مجموع آثار آهاده. الحمدلله.